ارسال نقطه مقابلش امساکه. البته افطارم باز در مقابلش امساک هست. ارسال و افطار یعنی یه کلمه در مقابل، مگه میشه؟ آره. الان مفرد در مقابل چیه؟ جمعه. مفرد در مقابل مرکبم، در مقابل مثنا و جمعم هست. یعنی یه کلمه به اعتبارهای مختلف میتونه در مقابل کلمات مختلفی قرار بگیره. ارسال فرستادن کسی یا چیزی برای پیامی یا برای کاری، این میشه مفهوم ارسال. خداوند در قرآن ارسال رو جاهای مختلف برای چیزای مختلفی به کار میبره که عرض کردم ما تو فارسی این کارو نمی کنیم. یکی از آثار همخانوادگی زبان فارسی و عربی همینه. یعنی اونها یه کلمه رو به یه معنی به کار میبرن، نه که ما با هم همخانواده ایم، یعنی حروفمون یکیه، ما اون کلمه رو میگیریم توی معنی دیگری به کار میبریم. مثل شهید، اونجا به معنای گواه، اینجا کشته در راه خداست، غالبا اونجا اینجوریه. همخانوادگی زبان کارکردش اینه. در حالی که وقتی ما مرسی رو میگیریم، تایم رو میگیریم، اوکی رو میگیریم، به همون معنی به کار میبریم که تو اون زبان بوده، نمیتونیم اینجا باهاش ور بریم. میفهمین حرفمو؟ بله. این الان به صورت زمینی تیکه به من بود، پر بچه ها بود. ارشد، ارشد کو؟ ارشد نری.
بله.
ما وقتی هم خانواده ایم با یه زبان، میتونیم کلمه ای رو بدیم، کلمه ای رو بگیریم. اینجا ممکنه ما برای یه کلمه ای، برای یه مفهومی عبارات دیگری داشته باشیم، از این کلمه بخوایم برای این استفاده بکنیم. قوت ضعف نیست که. ما کلمه رو گرفتیم هر جا دلمون بخواد برای هر موضوعی که دلمون بخواد به کار بریم. این قوت زبانه. عرض کنم که خداوند کجا ارسال به کار میبره، برای چیا؟ یک، فرستادن ملائک. سوره معارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 81. بچه هایی که جدید اومدید، دلیلی که نمیگیم شماره صفحه سوره رو اینه که کم کم جای سوره ها تو ذهنتون جا بگیره، جا بیفته، جمله کامل بشه. حتی اینجا الان یه نفر 10 سال است هنوز میگیم سوره بقره فهرست رو نگاه میکنه. یه نکته هم بگم، جزهای قرآن هم به ترتیب هستن، یعنی 1 تا 30 اینا پشت همن. میگم جز 25 از صفحه اول ورق میزنه، این پشت همن دیگه. ساختمونه مجتمع آتیساس که نیست که، گیر دادیم بین آتیساس. همیشه یه راه در رو و یه راه کلکبازی داره. آیه شریفه 81 آوردین، جزء 12 سوره معارکه هست هود علیه السلام، آیه شریفه 81. قالو کی؟ ملائک. یا لوت، ای لوت، انا رسول ربک، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. لن یسلو الیک، اینا دستشون به تو نمیرسه. فعصر به اهلک به قطع من اللیل، توی بخشی از شب خانواده تو بردار و شبانه حرکت کن. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، هیچ کدومتون به سمت شهر بر نمیگرده، اتفاقی دیگه به شهر نشه بشه غیر از همسرت که با همین قوم و به قول معروف از اونهاست. اصلا همسر حضرت لوط انقدر با اون قوم هماهنگ بود که بهش گفتودن وقتی لوط مهمان مرد داشت رو اطلاع بده. این مرد رو پشت بوم یه آتیشی روشن، مشعلی روشن میکرد، اطلاع میداد که مهمان مرد اومده برای تعرض بیاید. قرآن میگه که همسر لوط و همسر نوح سلام الله علیهما، اینها تحت آموزش انبیاء ما بودن. فخانتاهما، ولی خیانت کردند و با گناهکاران همکاری کردند. اینجا قضیه از چه قراره؟ موقعی که این ملائک اومدن خونه حضرت لوط علیه السلام، اون زن رفت روی پشتوم، حالا یه آتیش نشون دادی یا مثلا سود میزدی کاری میکرد، مردم اومدن سراسیمه اومدن که به مهمانان حضرت علیه الله تعرض کنن و تجاوز کنن. اینجا حضرت خیلی نگران شدی، بالاخره مهمان او بودن. اینا گفتن نگران نباش، ما انا رسول و ربک، ما فرستادگان خداییم، اینا به ما دست پیدا نمی کنن. لذا اونجا داره که جبرائیل سلام الله علیه بنا به نقلی که حاضر بود یه اشاره کرد و اینا همه کور شدن. اصلا جریان رو نشدیدین کلن؟ اینا نه با طولانیه تو... بله؟ اون ب... اونو که بله بقیه هم میدونن. اینا اون موقع حضرت نگاه کرد اینا کور شدن نمیتونستن ببینن و اینا خارج شدن و دستشون نرسید. این یه نمونه ارسال. ارسال چی؟ ارسال ملائک. نمونه در ارتباط با ملائک رسول به کار رفته. دو، بعثت انبیا. یک نمونه شو بگم، سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 144. آوردید؟ می‌فرماید که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. یه نکته‌ای بگم، حالا اسم پیامبر نازنین و نورانیمون اومد، بعضن تو ختم‌ها یا جاهای دیگه تو جلسات میرسن به این آیات. خاطرم از موقعی که قوه بودیم یه جلسه شورای عالی قضایی بودیم، خورد به هفته ربیع، اونجا آقای منتظری داستان کل کشور قرآن میخونن، قشنگم میخوندن. بعد یه آیه خوندن که ایام چون هفته ربیع بود دیگه، نام پیامبر بود، اونجا هم همین کار کردن. مثلا تا اسم پیامبر میاد شروع میکنن صلوات فرستادن. من نفرستادم، گذاشتم وقف که کردن اون وقت صلوات فرستادن. به بزرگوار کنارم بودن گفتم که میگه فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. خب وقتی دارن قرآن میخونن باید سکوت و توجه کامل داشته باشیم، نباید اون موقع ما وسط خوندن که صلوات بفرستیم. که درسته شما بودن حالا مثلا خوب و اینا و پسندیدن این هم میشه به قول بعضیا. اگر که قرآن میخونه نام پیامبر میاد صلوات کی باید بفرستیم؟ وقت میشه. خود آیه دارن که نه همزمان که نباید، در خدا هم صحبت میکنه باز الله صلوات داره میفرسته. این مثل تکبیرای بی موقع، یعنی خون خون منو میخوره. ما این کار رو تکبیر یعنی حرفو نابود کرد، واقعا نابود میشه. یعنی موقع یه شوری تو بحثه با یه تکبیر قطعش میکنن دیگه اون شور بعد نمیگرده، یخ میکنه دیگه. و بعضی وقتا دیدین یه تکبیر میگن آقا میگن خدا ان شاء الله که چیز کنه، دعا میکنه آقا، قشنگ معلومه که با اون تکبیر حرف آقا ذبح شد. نگین شهید شد، این یعنی نفله شدن، شهید خوب نیست، بگین ذبح شد. میگن آقا نه حرف شهید میشه، این منظور حرف نفله میشه، اینجا کلمه شهید رو به کار نبرین، بگین حرف زب میشه. گرفتین هر زمان؟ بله. خب عرض کنم که اینم دوم. نه خب ادامه آیه. خدا چی کار کرد؟ پیامبر رسول بود. قد خلت من قبله رسول. خدا چی کار کرد؟ قبلش هم رسول فرستاد. بعثت انبیا تعبیر به چی میشه؟ ارسال رسول. سه، تسخیر حیوانات و پدیده‌های طبیعی. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 133 رو ببینید، جزء 9. جزء 9 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 133 آوردین؟ فارسلنا علیهم، بر اونها فرستادیم. فعلا نمیگن کی چی؟ الطوفان. دو، والجراد. جراد یعنی حمله ملخا. ول قمل شپش، ول دفادع قورباغه ها، و دم خون. آیات مفصلات، نشانه های خیلی مفصل و کامل. و فسک برو، بازم اینا استکبار ورزیدن. و کان و قومن مجرمین. موضوع چه قراره؟ اینا عذاب های قوم بنی اسرائیل. کیا؟ کجا؟ کدومشون؟ قبطی ها، نه سبطی ها. زمانی که حضرت موسی علیه السلام مبعوث شد، خب فرعون در مقابل حضرت کم آورد دیگه، اون جریان سحره و ساحران اینا اتفاق افتاد، اینا بودن و آخر به فرعون گفتن فرعون میخواد چیکار کنی؟ این موسی و هارون رو ول کردی، رو علیه تو تبلیغ میکنن دیگه، اینا رو باید بکشی. او خواست بکشه، از این برم خدا به حضرت گفت بنی اسرائیل رو بردار و برو، که اونا راه افتادن دنبالشون، اون جریان غرق شدن این اتفاق افتاد. خب تو این مدتی که حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما بین اینها بودن، تنها معجزه حضرت موسی اون جریان ید بیضا و اژدها شدن یا مار شدن عصا نبود، چیزای دیگه هم از جمله اینجا. حالا اینا بخشش چیزای دیگه هم بوده. یک طوفان. طوفان چجوری میتونه معجزه حضرت باشه؟ طوفان میومد فقط قسمتای قبطی. سبطی ها اون فرزندان حضرت یعقوبن و نوادگانش که از کنعان اومدن، اینا شدن سبطی. اون ساکنان قدیم مصر که مشرکن و طرفدار فرعونن، اینا قبطی هن با قاف و تا، اونا سبطی هن با سین و تا. خب حالا اون قبطی و سبطی هم مفصل قبلا پرداختیم بهش، فکر کنم تو سوره قصص پرداختیم به قبطی و سبطی، تابستون چند سال قبل. طوفان می اومد منطقه قبطی ها، منطقه سبطی ها کاری نداشت. ملخا حمله می کردن، می رفتن مزارع قبطی ها. مثلا اینجا یه قبطی، اینجا یه سبطی، یه قبطی، مزارع این ور و این ور می زدن، به وسط کاری نداشتن. قمل شپش، این هم یه جور آفت مزارع بود، یا حالا شاید شپش آفت موهای خودشونم بوده، نمیدونم. زفاده قورباغا حمله میکردن به این زمین های کنار آب، زمین های قبطی ها رو خراب میکردن، مسئول اینا رو خراب میکردن، به مسئول سبطی ها کاری؟ خون. آب نیل رو بر میداشتن، سبطی ها میخوردن نوش جان، قبطی ها آب رو بر میداشتن تبدیل به خون. داره که این آب رو میدید خونه، میریخت تو دست سبطی آب میشد، به قبطی میداد خون میشد. هر اتفاقی هم میافتاد، آیه بعد ببینین، ولما وقع علیهم الرجز، همین که سختی بدبختی میومد، قالو یا موسی، میرفتن سراغ حضرت موسی علیه السلام، میگفتن ادعو لنا ربک بما عهد عندک، خدا با تو عهد داره، تو رو تعبیر میگیره، برای ما یه دعای پیش خدا بکن. لئن کشفت عنا الرجز، اگر این مصیبت و بلا از ما برداشته بشه، لنؤمنن لک، لا نؤمنن، نه هم لام تاکید هم نون تاکید، حتما و قطعا ما به تو ایمان میاریم. ولن نرسلن معک بنی اسرائیل، حتما و قطعا بنی اسرائیل با تو میفرستیم، حج و دوست دارین بریم. فلم ما کشفنا عنهم الرجز، همین که بلا رو ازشون برمیداشتیم، الا اجل هم بالغو، تا پایان اون مهلتی که داده بودیم، مثلا بودیم تا این وقت برمیداشتیم، ادا هم یعنی کثون، چیکار میکردن؟ میزدن زیر هم بیچه. یعنی این قبطی ها واقعا، حتی اون سبطی ها هم بعد که با حضرت موسی رفتن، یک قوم مزخرفه، بهانه‌گیر، بی خود، اونق، گند دماغی شدن. ما تو آیات قبل هرچی به دهان مبارکیان اومد نثار اینا فرمودیم. یعنی چقدر حضرت موسی را اذیت کردن اینا. بعدم حضرت خدا گفت ما اصلا تو رو از اینا میگیریم، 40 سال تو بیابون سرگردون میشن، قوم چپر چلاق به درد نخور. سوره مبارکه انعام ببینید، باز در مورد همین موضوع، بیا چند صفحه قبل، حتی یکم زیاد بیان، صفحه آیه 6. کی سوال داره؟ بفهمید.
مثلا اسم عمر و ابوبکر رو می‌نویسم بعد یه درخت نبوده قربا میشه همچین چیزایی. میخوام ببینم اینا که الان شما میفرمایید معجزه است، خب اگه با این دید بخوایم نگاه کنیم اون موقع هم باید این دید
برای امام زمان اینکه کرامتی ازشون ساطع بشه چیز عجیبی نیست.
نه اینکه یعنی یه جوری میشه که یه حالت امتحان عمر و ابوبکر رو می‌نویسم، مثلا حالا یادم نیست چی بود دقیقاً ولی یه اتفاق خوب میفته مثلا مردم
میگن پس اینا حق بودن. من ولی اینکه اون موقع باب امتحان بازه، باب کرامت حضرت حضرت هم بازه، عامش اینه. اما صورت خاص نمیدونم کدوم مطلب رو میگید. اینکه میگید اصلا به گوشم آشنا نیست. آیه شریفه شش: الم یرا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم. چقدر نمیبینن، نمیدونن که چقدر قبل اینها اقوامی اومدن از اینا قوی تر بودن، قدرتشون امکاناتشون بیشتر بود، ما همه را بین بردیم. و ارسلنا سماء علیهم مدرارا، آسمون چیکار کرد؟ بر اونها بارانهای پشت سر هم و شدید، یعنی بارونی که میاد و قطع نمیشه. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، و ما نهر زیر پاشون جاری کردیم، یعنی از آسمون و زمین بهشون برکت دادیم. فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، از آسمون و زمین نعمت دادیم، اینا شکر نکردن، کفر ورزیدن. فاهلکناهم بذنوبهم. در مورد آب باران چه عبارتی به کار میبره؟ ارسلنا. پس ارسال برای پدیده‌های طبیعی هم چی؟ به کار میره. مثلا حیوانات مثل قورباغه و ملخ و اینا رو تسخیر میکنیم برن یه ماموریت انجام بدن. بارون میفرستیم، چه تعبیری به کار میبریم؟ ارسال. آخرین مورد رها کردن شیاطین، در مورد اینم خداوند عبارت ارسال رو به کار میبره. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 83: بفرمایید. آره، پرتکرارترین موضوع قرآن جریان بنی اسرائیل و داستان حضرت موسی علیه السلام. خود حضرت فکر کنم 34 بار اسمشون اومده و داستان همچی چیزی داری. خب آیه 83 عرض کردم، جزء 16 آوردین. می فهمد علم تره انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. پیامبر ندانستی ندیدی که ما ارسال کردیم شیاطین رو؟ این ارسال کردن نه که از جان ما، یعنی اونها رو برانگیختیم که علی الکافرین که تعزهم عزا، برن اینا رو دعوت به گناه و فسق و فجور بکنن، وسوسه شون کنن. در ارتباط با رها کردن شیاطین و برانگیختن شیاطین هم باز عبارت ارسال به کار رفته. اینها نمونه‌های قرآنی استعمال ارسال بود. خب سوالتون رو پرسیدین شما. خب بریم الان میتونیم به جلوی تیم این سوال رو اگه سوال نداری از سر من بپرسن. اون کی بود میگفت ارزاق رو چیز کنیم جایم دیگه؟ واقعا سرقت ارزاق هم خودش مطلبیه. کاربرد عام رسول. یه نکته جالبی در مورد رسول هست، اون اینه که ما الان من میگم رسول مفرده یا جمع؟ شما میگید مفرده، جمعش چی میشه؟ رسول. خب حالا برای که حالتون اخص بشه برین سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 16. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. اینا رو اگه رها بکنیم هر کدوم اصلا قیافه ها چشما داره برق میزنه. او مای گاد، سوال اینا اونجوری هست. حتی مای گاد با کوئسشن میخوره برای اجازه کلام ممنوعه نیست. آوردین؟ میفرماید که آیه شریفه 16: فأتیا فرعون، اینها اومدن و رسیدن به فرعون. کی؟ موسی و هارون سلام علیه. خدا به اینا میگه فأت یا فرعون، بری فقولا بهش بگید انا رسولو، باید بگید انا رسول رب العالمین. که رسول هم برای مفرد به کار میره هم برای جمع، هم مذکر هم مؤنث، همجوری بگید. از اون کلمات عامیه که مفرد و مذکر و جمع و مثنا و ایناش همش، این مفرد مثنا جمع مذکر مؤنث همش چی به کار میره؟ رسول هم به کار میره، اما اگه رسول به کار بره عیبی نداره، اشکالی نداره. اینجا میگه که خدا میفهمد برید سراغ فرعون و بگید ما فرستادگان خدای عالمیان هستیم. گفتم براتون که چجوری حضرت موسی و حضرت هارون وارد دربار فرعون شدن؟ کی گفت یه بار گفتین یادم رفته؟ کجا؟ تو تلیه نگفتن؟ یه نقل معتبرتر، حالا تو این بحثه تاریخی خیلی باید کار بشه ها، اما یه نقل معتبری هست که این حضرت موسی و حضرت هارون سلام آمدن خیلی لباسهای ژنده‌ای داشتن، مثلا لباسهای به نسبت اون جلوی دربار فرعونی که مثلا بگو انا رب بکنم، اینا میمدن میشستن. این نگهبان ها با فاصله نیست که جلو برن، اینا چی میخوان شما جنشستی؟ میگفتن اومدیم با فرعون دیدار کنیم، بریم دوباره کارتون با این لباسای دروداغون و اینا. راه نمیدادن اینا رو. فرعون یه دلقکی داشت که این میرفت و مثلا چیز میز میگفت اون میخندید. پادشاه هم داشتن دیگه، مثلا ناصرالدین شاه یه دلقکی معروفی داره اسمش چیه؟ چی؟ خب نه ملیجک که به همه شون میگن، اسم داشته بهش میگفتن. یه کتاب قطوری هم در موردش نوشته شده، کریم شیره‌ای. خب این دلقک مخصوص ناصرالدین شاه بوده و در مورد اینا هم داریم مثلا که یه کتاب قطوری هم در موردش نوشته. بعد من یه دانشجوی خیلی تاریخ میخوندم، اینا خوندم جالب بود، فکر کنم همین بود اگه اشتباه نکنم، که یه حرفای چرت و پرت میزد، یعنی یه حرفای جلو ناصرالدین شاه میزد مثلا، بقیه کی چی، یه ناصرالدین شاه از اینکه مثلا این صدر اعظم با خاک یکسان بکنه کیف میکرده، مثلا بود ولی به من از اون چیزای آبدار نگو. یه بار دستش در میره میگه ناصرالدین شاه میگه بگین اینو دار بزنن. حالا یه در مورد یکی کس دیگه، اونم دلقک بوده، بهش میگن حرفی برای گفتن نداری، گریه میکرد، گفت نه دیگه چی بگم، میخوان دار بزنی، میندازن گردنش بکشن، واسه میاره میگه داشتم خفه میشدم واقعا. بعد پادشاه میخنده میگه ولش کنین، باز دوباره ولش میکنن اینا. یه چنین دلقکی فرعون هم داشته، می هر روز میومده میرفته اینجا و شیرین کاری میکرده فرعون می... این می... بله از کجا قد شد؟ چی شده؟ آره الان از این شهده شهده الان نسو بر کنین، دلقکی چی شد؟ روز اون دو روزی که برای شهده از زهرا سلام علیها برنامه داشتیم، بچه ها میگفتن که اون زمانی که گفتین که گوهرشاد اومد و بعد این پسر دید، میگفتن حتی این خانمایی که با بچه ها اومد و بچه هاشون بازی میکنن، بچه ها گفتن سب کن، یعنی آنچنان همه کنجکاو شدن ببینن گوهرشاد با اون کارگر ازدواج کرد یا نه. میدونستی اصلا موضوع رو این قرار میدادیم به جایی که در تو توحید و شرک و اینا صحبت کنیم. همین هم میگفتن این دلقک فرعون که توضیح دادم در موردش، یه هر روز میومد که بره پیش فرعون او رو مثلا بخندونه اینا، رد میشد دید دو نفر هر روز نشستن اینجا، خیلی لباسای هم ژنده و مثلا به درد نخوری هم دارن. یه روز کنجکاو شد، چون شما دوتا کیین؟ گفتن ما دوتا انبیاء الهی هستیم، اومدیم فرعون رو هدایت بکنیم به مثلا خداپرستی. این گفت من خودم رو خفه بکنم، بعضی این دوتا نمیتونم فرعون رو بخندونم، اینا پیغمبرم باید بیام من شما رو ببرم تو. اینا رو آورد که فرعون رو بخندونه، اینا هم وارد شدن. فقول الله قولا لینا، گفتن فرعون انا رسول رب العالمین. فرعونم گیر کرد دیگه، یعنی از این باب که چه باید بکنم، وقتی که دعوت کردن اولین کاری که کرد و گفتن ما رسول رب العالمین، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یه نگاه کرد به این دوتا، یه بار دید یکیشون آشناست، گفت علم رب بکف اینا ولیدا ولوست فینا من امور کسنین و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. همون نیستی در بار ما دین اونا آب تو دادیم. ببینید این سیاست ورزی فرعون، الان بگی اینا رو بکشین، این علامت سوال باقی میمونه، استخون لازخ میمونه، گفت چرا همون نیست نونه آب تو خودمون دادیم بعدم گندت کردیم چند سال پیش ما بودی بعدم اون کار رو انجام دادی یعنی نفر کشتی و کافر شدی و اینها. یعنی سری خواست موضوع رو جمع بکن. حضرت فرمودن اون کار رو در زمانی انجام دادم که هنوز پیغمبر نبودم، زمین که اون در مقام دفاع بود، کاملا اون کار مشروع بود، بعدش فرار کردم به خاطر که شما چنین و چنان بودیم، بعد خدا منو پیغمبر قرار داد. همه اینا درست، چون تو دربار تو بودم الان باید منت بذاری به گردن من که بنی اسرائیل بنده تو باشن، این تو چه ربطی به هم داره؟ بعد اون دلقه فهمید که چه غلطی کرده، چون از همینجا دعوا آغاز شده دیگه تا انتها رفت. اینم تو پرانتز بگم، فرعون میخواست ایمان بیاره ها، میخواست، ولی هامان بهش گفت بپذیری. حضرت موسی بهش گفت تو ایمان بیار، من سلطنت تو رو حفظ میکنم، تو حاکم باش. ولی هامان گفت ببین اگه ایمان بیاری این میگیره سلطنت تو. اینم تحت تاثیر قرار گرفت، بلا فرعون دلش رم شده بود که ایمان بیاره. این تاثیر چیه؟ فقول له قولا خوب بگو. میگن آقا، میگن جهاد تبیین، اینجا بحث درست توضیح بده. حضرت موسی اومد فرعون سوال میکرد که و ما رب العالمین، حضرت میگه رب السماوات و الارض، گفتش که خب اون قبلی ها چی میشن؟ خب خدا فرمود، صحبت کرد، تبیین کرد برای او. انقدر حضرت موسی علیه السلام خوب تبیین کرد که فرعون متأثر شد. بعد ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، اعتقادمون هم اینه که این کار به نفع مردمه، یه طوری اون کار رو انجام میدیم که اون مردمی که به نظام، به ما، به اون موضوع معتقد هستند هم صداشون در میاد. آقا فضای مجازی نیاز به مدیریت دارد یا ندارد؟ قطعا دارد. همه جای دنیا فضای مجازیشون رو مدیریت میکنن، یه محدودیت هایی میذارن، یه کنترل هایی میذارن. ما متاسفانه این کار رو نکردیم. به جهت مالی چقدر داریم ضرر میکنیم، به جهت امنیتی، به جهت فضای روانی فحاشی میکنیم، معلوم نیست صفحه مال کیه فلان. اینا باید چی بشه؟ سازماندهی بشه. مثلا اینو باید به مردم بگیم، همه میگن بسیار خوب. چیکار بکنیم؟ ما باید جایی رو، فضایی رو ایجاد بکنیم که اونایی که کسب و کار میکنن با سرعت خیلی بالا با تخفیف بتونن کارشون رو ارائه بکنن، کسب و کارهای اینترنتی فعالتر بشه، سرعت اینترنت بره بالاتر، قیمتش بیاد پایینتر، دسترسی صفحاتی درست بکنیم، گروه های اجتماعی، شبکه های، امکاناتی که صد برابر این باشه. همه خواهند خدا خیرتون بده برای این مرد و محله. بعد این کارو میکنیم، بعد این کارو، بعد این مقدار منتقل میشه، بعد این فرصت رو میذاریم، اینا همه سر جای خودش هست، این همه رو میگیم. یعنی جهاد تبیین هیچ کدومو نمیگیم، بریم یه جایی یه کاری رو شروع میکنیم. بعد میگن آقا میخوان اینستا و نمیدونم گوگل و تلگرام و هرچی هم که از قبل بوده و نبوده، هم واتساپ و همه رو میخوان ببندن. چیکار بشه؟ هیچ، یک صفحاتی باز میشه، اونجا میریم همش پرچم جمهوری اسلامی هست، همش باید شعار بدیم، سینه زنی کنیم اینا. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه تو نامه 53 مالک میگه مالک بین خودت و مردم فاصله ننداز، برای مردم حرف بزن، توضیح بده، و الا تو این ابهام مردم گیج میشن، گمراه میشن. حالا تو این فضا که مردم رو به یه سمتی میبرن، یه طرحی رو میگیم هی عوض میشه. اصلا یعنی الان بگین چند درصد مردم، حتی نخبگان، میدونن آخرین نسخه‌ای که داریم چیه؟ از بس این اسمشو نگاه کنید تا چند تا اسم داشته، من نمیدونم. این بعدترش هم بگیم میخوام خدمت بکنیم. بابا خب اینو درست در چند برنامه، چند مقطع توضیح بدین، اینه بعد اینه بعد اینه، تا کسی نگران نشه. الان همه نگرانه، یعنی به ما هم که میگم، اولا میگیم نمیدونیم چیه، ثانیا نمیتونیم دفاع بکنیم چون خودمونم نمیدونیم در مورد چیه. جهاد تبیین از کجا آغاز میشه؟ یه بخشش اینه که فیلم خوب بسازید، سریال خوب، ما یه بخشش اینه که دستم در کاران، خدمتگزاران، محترمان، بزرگواران، میخوای به مردم خدمت کنی، خدا پدر و مادر تو بیامرزه، توضیح بده که چه خدمتی رو، چه جوری، با چه زمان بندی، به چه شکلی میخوای انجام بدی، مزیتاش چیاس، عیوب احتمالی چیاس، برای عیوب چه فکری کردی، این کار داره. من نمیدونم چرا ما شدیم متخصص ابهامزایی، متخصص دو قطبی سازی، متخصص نگرانی درست کردن. همش هم قربتن الالله، همش قربتن الالله. در مورد این میخواید بگید؟ دلم سوخ بگیم. اصلا اینجوری بگید حضرت سوال بچه هایت خونه میشنن یا بگم؟ بچه ها میگن که حضرت موسی علیه السلام گفته که من مثلا یه جایی فرسل معیه و بردارم با هم بفرست، او افسح لسانن منی، از من چی تره؟ خوش بیانتر و اینها. ولی نگاه میکنیم به قرآن همش خود حضرت موسی صحبت کرده. درست عرض میکنم سوالتون همینه؟ این سوال خیلی سال پیش برای من پیش اومد که چرا همش قرآن میگه قال موسی، میگی آقا برادرم با هم بیادی همه خوبتر صحبت میکنی، ولی همش خودت صحبت کرد. خب این تفلک برای چی آوردی؟ قرآن کتاب قصه نیست که همه رو تعریف بکنه. میتونه هارون اومده کلی مقدمات گفته، جمله اصلی رو کی گفته؟ حضرت موسی گفته، دوتایی با هم صحبت کردن، بار اصلی حضرت موسی بر عهده گرفته. بعد این که فرعونم برمیگرده میگه این نمیتونه خوب بیان بکنه، دو تا احتمال در موردش دادن. یه احتمال اینه که حضرت موسی علیه السلام یه لکنتی داشتن که اونم به یه داستانی در بچگی حضرت ربط میدن. یه عده میگن نه، حضرت هارون خیلی خوش بیانتر بود، خوب استدلال میکرده، مقدمات خوب میچیده، یعنی سلاست بیان و انطلاق لسانش خیلی خوب بوده، خوش بیانتر بوده. حالا هر دوتاش احتمال داده شد. خب اینجا کجا بودیم؟ آها، میگم کجا بودیم، میگن سیانت بودیم. رسول چیه؟ رسول برای مفرد، مثنا، جمع، مذکر و مؤنث به کار میره. نقطه چهارم در این آیه شریفه 143 که میفرماید و یکون رسول، کدوم رسول؟ مدلول، یعنی دلالت رسول در این آیه به کیه؟ به پیامبر نازنین و نورانی ما. این آیه چون خطاب به کدوم امته؟ امت اسلام دیگه. و کذالک جعلناکم، کیو؟ امت اسلامی رو، امتن وسطا. لذا رسول هم کدوم رسول میشه؟ رسول امت آخر زمان، پیامبر عزیز و نورانی ما. اما نکته آخر در مورد الرسول، استعمال رسول به جای ضمیر. یه ذره آیه رو بریم جلوتر، میفهمد و ما جعل القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما که انشاءالله میرسیم که این قبله چه جور شده اینها، میگه ما این قبله ای که تو بر اون هستی، یعنی کعبه رو، خانه خدا رو قرار ندادیم برای این که بدانیم اونهایی که از پیغمبر و رسول تبعیت میکنن کیان و تفکیک بشن از اونهایی که ینقل با علا عقبه برمیگردن به همون جاهلیت گذشته. یعنی بخاطر تغییر قبله با پیغمبر مخالفت میکنن. یعنی چی؟ برای چی قبله رو عوض کردی؟ اینجا میتونست بگه که و ما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبعك، کی از تو تبعیت میکنه، کی برمیگرده به جاهلیت. ولی میگه یتبع الرسول، ضمیر به کار نمیبره. خب چرا اینو میگه؟ جاهای مختلف قرآن ما نمونای اینو داریم که حالا قبلا فراوان گفتیم، بعد از اینم اگه عمری باقی رسیدیم باز عرض میکنه. این که رسول به جای ضمیر اومده دلالت بر این، یعنی هر جا که میشد ضمیر بیاد ولی اسم بیاد، خب هر جا که میشد ضمیر بیاد ولی اسم بیاد، این چه مطلبی از توش در میاد؟ تأکید بر اون اسم. اینجا خداوند میخواد بر این تأکید بکنه، ما قبله‌ای که تو بر اون هستی رو، تو رو به سمتش بر نگردوندیم تا ببینیم کی از رسول تبعیت میکنه، کی از فرستاده تبعیت میکنه. میخواد رو مقام رسالت و فرستاده بودن پیغمبر تأکید کنه. الان تو موضوعیت نداری که بگیم یتبع اوکه، چی موضوعیت داره؟ مقام رسالت تو. آیا به رسالت رسول من اهمیت میده، احترام میذاره، اعتنا میکنه یا نه؟ میگه میخوام برگردم به جاهلیت گذشته خودم. هر جا در قرآن کریم قاعده کلی میشه ضمیر بیاریم، اسم بیاریم، اینجا میخوایم یه تأکیدی بر اون اسم بکنیم. میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. اسم مثلا فرعون رو بیاریم، میخوایم رو تفرعون و اون حالت استکبار و گردن کلفتی و خود برتربینیش تأکید بکنیم، چون فرعون از مصدر تفرعونه. تفرعون هم یعنی چی؟ الان دیدیم میگن انسان باید تفرعون داشته باشه، یعنی نباید گردن کلفت و خود برده. روحیه فرعونانه آدم برای که فرعون باشه لازم من بگم انا ربکم الاعلا. وقتی میگم هیچ کی به درد نمیخوره، فقط من خوبم، این به درد نمیخوره، اون بده، اون اوفه، اون اخه، روحیه فرعونی دارم من، خودم رو میخوام بر دیگران غالب بکنم، این روحیه فرعونیه. خب میفهمید که چقدر توازن داریم و ما جعلنا القبله. خب جعلنا القبله رو نمیرسیم. این چند تا سوال جواب بدم، اول ساعت بعد بریم سراغ الان سوال نفرسیم. خب تا چند جواب دادم؟ 50 و... این سوال جمعی نیست، فقط مسئول سوال میتونه جواب بده. 56 رسیدیم. استاد من 2 سال پیش حفظ قرآن رو تمام کردم، ولی وقتی تمام شد حس کردم حفظ قرآن برای من بیهوده بود و بهتر بود تمرکزم برای تفسیر مفاهیم بود تا صرفا حفظ قرآن، و دیگه به طور جدی تثبیت نکردم. خوب شیطون سرتون رو کلا گذاشته. استاد تصمیم اشتباهی گرفته بودم قطعا، چون نگهداری حفظ کار سختیه، ولی از اون طرف مدام مورد سرزنش خودم اطرافیان قرار میگیرم و میگن روزی خدا از تو در برابر این توفیق و نعمت که داده روزی خدا سوال میکنه، و این حرفا واقعا عذابم میده. ببینید بزرگوار، اینا با مناطل جمع کنیم، قرآن حفظ کردیم بسیار خوب، حالا در وقتی که در مقام تثبیت و مرورید معانیش هم دقت کنیم، دور بعد تدبر، دور بعد تفسیر. حتما حالا که تو ذهنتون هست با یه مرور میتونید شروع کنید مرور رو و تثبیت رو آغاز کردن، همزمان به معانی هم دقت بکنید تا بعد وارد تدبر و تفسیر بشید. گیاهان ما، گناهان ما لازم شد خدا گیاهان ما قضیه گناهان ما باعث میشه امام زمان ظهور نکنه. آره، کار خیلی که میکنیم و امکان پنهانی کردن کار نیست، چجوری از تعریف دیگران خوشحال نشیم و بذاریم کار اخلاص بمونه؟ بذاریم و با دالزال بذاریم. وقتی ازتون تعریف میکنن زیر لب دائما بگین لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و تو دلتون به خدا بگین خدای من هیچی نیستم. دو، خودتون دامن نزنید. یه بنده خدایی گفتن که مثلا چه نماز باحالی خوندی، گفت تازه روزه هم هستم. بعد گفتن واقعا نماز شب خوندم خیلی احساس تشنگی میکنم. خب خودتون توندن بقیهش نگید. ما یه خانواده غیر مذهبی هستیم و خانواده هم مخالف من هستن. اسم من بر کواله در اومده، خانواده هم شرط گذاشتن از بسیج دانشگاهمون بیام بیرون. میتونم ظاهرا جلوشون بیام بیرون و در باطن فعالیتمو داشته باشم، پس سفر کربلامو برم، چون فعالیتم یه جور جهاده و واجبه. باید چیکار کنم؟ عرض کنم که خانواده زرنگی دارن. فعالیت در بسیج مستحبه، اگه خانواده میگن فعالیت نکنین به حرفشون گوش بکنید، خدا برکت چه جای دیگه بهتون میده، کربلاتون رو برید. واسه باشین در رابطه با کیفیت ارزاق یک پیشنهاد داشتم. اقلام ارزان قیمت مثل روغن و ماکارونی رو میتوانید حذف کنید، به جای اونها 1 کیلو گوشت گوسفند بیشتر به مستضعفین بدیم. عرض کنم که با یه روغن و ماکارونی یه گوشت نمیشه داد، اما ما گوشت هم میدیم، چون خانواده 6 7 نفر میشن، نفر 1 یا 2 تا مرغ هم میدیم مثلا تو یخچالشون جا نمیشه. پارسال هم این مشکل رو داشتیم، اگه اینا رو بیشتر کنیم. شناسه یا زهرا سلام علیها، نه دیگه، تکلیف او بر عهده این فرد نیست، اما اگه از او طلب حلالیت کرده تمومه. راست میگن استاد، به منم دکتر طب سنتی گفتن اینقدر کتاب نخون، همینجوری گرمای مغزت زیاده. یعنی الان در مورد این موضوع الان خیلی کتاب میخونم. بله همین امسال 20 صفحه من از اول سال تا الان خوندم مثلا. شناسه یا زهرا سلام علیها، این اگه سواله نمیدونم، گوش نکردم. من وقتی کار خیلی انجام میدم، گاهی خیلی اطرافیان که میبینن برام مهم میشن، دست خودم نیست، چه باید کرد؟ آخر زدن شناسه یا زهرا؟ شناسه رو اول باید میزدیم. کارا که تو خلوت انجام میدید رو بیشتر کنید تا بمونه دیگه. در رساله امام از قول ایشان شنیده بودم در شرایط توبه نوشته بودن چینی بنزده هیچ وقت مانند اولش نخواهد شد. این یعنی هیچ وقت فرد به جایگاه بالایی نمیرسه حتی با توبه. نخیر، اون گناه انجام شد، تموم شد، یه تیکه از عقل کنده شد، انقدر عقل مونده. به جای که انقدر فعال بکنید دنبال یه مثقالی که جدا شده اونو ول کنید، بقیه عقلتون رو فعال بکنید، 10 برابر قبل رشد میکنید. من جلسه اول کلاس تفسیرم بود، چرا احساس میکنم چیزی از حرفاتون نمیفهمم؟ حس میکنم خیلی سنگین، من عاشق تفسیر قرآنم. یه ذره شاید طول بکشه که ادبیاتم براتون جا بیفته، زود چیز نشید، زود پرونده رو نبندید. شناسه شهید قربان علی رحیمی رحمت الله علیه. عرض کنم که در مورد ادامه، بله، یعنی اینکه حالا یه فوق دیپلم میتونید یا مثلا لیسانس تو همین رشته هایی که مرتبط با کاری که میکنید باشه، اما اون نگرانی بچی نداره، دست خداست. به نظرم توی رشته ای که متناسب با همین علاقه و کارتون هست لیسانس بگیرید. استاد من فقط یه ترم نبودم، اندیشجوهای قبلی چیکار کردن که عینک میزنی؟ عینک برای مطالعه چیز خاصی نی. سلام، خدا قوت، علیکم السلام، من شناسه 83. من واقعا شرایط شما رو نمیدونم، یعنی گاهی اوقات شیطان اصلا این راه وارد میشه، اینجا تکلیفته شما از یک کار دیگه با بداره. اگه کسی هست که میتونه کار انجام بده، خب کربلا اولاست، شرایط شما ولی نمیدونم. شناسه 1242. صدای ما مزاحم نباشه یه وقت. اگر کسی هست که میتونه واسطه بشه، آدم محرم و امینی باشه، با دقت ها به کسی رو واسطه کنید. به نظرم وضع چطور شخصیت خودمون رو با تکنیک عملی به پایداری برسونیم؟ چند تا نکته بفرمایید. من نمیدونم تکنیک عملی پایداری نمیدونم چجوریه، ولی انقدری که من شنیدم میگن انتنصر الله ینصر کن و یا ثبت اقدام کن، امر خدا رو گوش بکنید، خدا ثابت قدمتون میکنه. استاد ما بین دو نماز مشغول افطار شدیم، ریا نشه یه وقت، حدود 20 دقیقه با تاخیر اومدم سر کلاس، یعنی حواسم پرت شد، میشه این جلسه رو عفو بفهم؟ اینو با آموزش بگیم. ولی اینجا هم یه سری بچه ها یه بزمی داشتن، من شاهد بودم که تونتون لقمه میخوردن که برسن. ببخشید کلاس خیلی زمانش طولانی، نمیشه کمتر باشه؟ چون هفته یه باره. نه استاد، این عرض در مورد کتاب های هدیه داده شده برای این بود که بتوانیم کتاب ها رو تهیه کنیم. قصد جسارت نداشتم. چی گفتم؟ آها، آه بعد من به شما بدم یه کتاب دادیم؟ بابا مزاح بود، جسارت کجا بود؟ خیلی دارم برکت از اون تنگ شده بود، خیلی خوشحالم که در این دوره توفیق شرکت داشتم. مزه اردویه که با شما رفتیم هنوز زیر دندون اون هست. آه مشهد، آخ آخ. دوباره فهمید این ماه رمضان دوباره بریم اردو. ماه رمضان که اردو نه، ماه رمضان افطاری میدادیم بعد میرفتیم اردو. با ما اردو نه، جو با کس دیگه رفتیم اردو بکنم، چون ما ماه مبارک اردو نرفتیم. استاد بنده کارشناسی فلسفه البته اسلامی دارم، این موضوع باعث شده که نسبت به مسائل دینی نگاه عقلانی زیاد داشته باشم، مثلا با افتخار یا با شرمساری نمیگم این رو، و همین باعث میشه همه دستورات یا حتی گزارشات دینی رو با عقل خودم بسنجم، مثلا بعضیاش که نمیتونم درکش کنم احساس تملل سرکشی پیدا کنم، بعضی ممکنه مثلا حرام هم باشه، وقت از انجام این حرام شرمسار نمیشم، ولی از این طرف به خودم میگم نه، تو شرمسار باشی بعد شرمسار میشم، دوگانگی و تعارض خود درگیری اوج میگیره و تا مرز جنون میرم. راه راهی چیست؟ استاد خواهش میکنم جواب بدین که به این عقل سرکشم بتونم بقبولونش. با تشکر پیشاپیش و خدا شما رو زیارت میکنه، سلامت باشین. اول اینکه به عقلتون بگین تو اگه همه چی رو میتونی بفهمی، در تاریخ بشر این همه سوتیه عقلانی که دادن برای چی بوده؟ عقل ما الان یه چیز میگه، دو روز بعد میگه بی خود گفتم، دوباره عوضش کنه. این اولا. ثانیا به عقلتون بگین وقتی کلیت دین رو با عقل پذیرفتی، همون عقل بهت میگه اگه جزئیاتی رو نفهمیدی گیر از گیرنده است، گیر از فرستنده نیستش. این دوتا رو بر خودتون جا بندازید. از آن شد؟ خب تا اول سال 75 رسیدیم، 6 و 12 دقیقه از 6 و 42 دقیقه شروع میکنیم بس انشالله.